أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله السفراء المحجلين وأصحابه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أمر بمعروف ونهي عن منكر جزء أجزاء نظام اندیشه‌ای و عملکردی اسلام از منظرهای مختلف و از دریچه‌های متفاوت به اشکال ویژه‌ای تعریف شده است. مرحوم شیخ مفید علیه الرحمه و سید مرتضی رحمت الله علیه می فرمان که حضرت سید شهدایی که فرمودند من از مدینه خارج نشدم الا برای طلب اصلاح، حضرت نمی دونستند که شهید می شن. مرحوم سید مرتضی در تنزیه الانبیا و شیخ مفید در مصنفاتش، البته شیخ می فرماد که ما یقین نداریم که امام حسین یقین داشتند که شهید می شن. ولی سید مرتضی به صراحت در تنزیه می فرماد اگر آقا یقین داشتند که شهید می شن و خارج می شدن برای طلب اصلاح، این نوعی القاء خود به تهلکه بود. متأثر از همین خط سیر فکری شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی در شهید جاوید می فهمان اگر آقا یقین داشتن به این که کشته می شند، آمدن کربلا خودکشی بود و چون امام چنین نمی کنه یقین نداشتن. تمام این نظر از منظر سفقیه دقیق مبتنی بر متون معارف مکتوب، هم از آیات، روایات و حکایات ها که از سنت سید الشهدا بود. در مقابل صاحب جواهر الکلام می فرماد فعل امام از اسرار مکنونه در علم غیبه، لذا تأثیر به اون بر ما ممکن نیست. یعنی ما نمیتونیم از سید شهدا الگو بگیریم در این قضیه. امام بین خودشون و خدا تکلیفی داشتن، ما هم بین خودمون و امام تکلیفمون انقیاده. لذا این که آقا میدونستن شهید میشن یا نمیدونستن به ما مربوط نیست. نظر صاحب جواهر رو که در جواهر الکلام جلد اول مطرح میکنه، علامه امام قانی در کتاب تنقیح المقال ترجیح میده به بقیه نظرات، و در امتداد اون علامه محمد حسین کاشف الغطاء این نظر را به عنوان قول مختار میپذیره. پس عملا از سید شهدا فارغ از علم به شهادت و عدم علم به شهادت تاریخشون به درد ما نمیخوره. اگر فرمودند من خارج شدم تا به وسیله امر و نهی اصلاح کنم، این مخصوص به خودشون بود. و ما اگر جایی بدونیم خروج ما به این مسیر یعنی امر و نهی برای طلب اصلاح منجر به کشتن شدن میشه، تکلیف نداریم. اما از منظر سوم، نظر سوم، قال سید ابن طاووس در اللهوف جلد اول می‌فرماد: اولا سید الشهدا می‌دونستن شهید میشن، به ادله مختلف و متفاوت روایات، و ثانیا این که فعل حضرتش هم بنابر ولکم فیه اسوه برای ما الگوست. در امتداد این نظر حضرت امام علیه الرحمه در جا به جای کلماتشان که جمع شده در صحیفه نور قائلند به اندیشه‌ای دارای اجزایی که عرض میکنه. جزء اول، فعل سید الشهدا برای همه دستور است، یعنی نه تنها حضرت برای ما قابل تحصی هستند که می شود از حضرتش الگو گرفت، بلکه این فعل دلالت بر امر می کنه، نه دلالت بر اباحه، نه اینکه شما هم می تونید مثل من باشید، بل باید باشید. جزء دوم، حضرت امام علیه الرحمه می فرمان که به ادله مختلف روایات و اعتقادات، یعنی علم کلام، امام می دانستند که شهید می شوند، اما با این حال تکلیفشان قیام بود. جمله سوم را حضرتش در تحریر الوسیله بیان میکنه به بهانه برای فهم کلام فقیه، یا باید فقیه بود یا مبنای اون فقیه را تا حدودی دانست. دو تا اصطلاح داریم در اصول فقه اصغر به نام قاعده لا ضرر و قاعده عسر و حرج. قاعده عسر و حرج از این آیه استنباط میشه که خدای جلیل فرموده لا یرید الله بکم العسر و یرید بکم الیسر، خدا برای شما سختی نخواست. اگر گفته روزه بگیرید، این روزه برای اینه که 11 ماه خوردید، لایه های مخاطی داخلی معده غذا رو سوب کرده، 1 ماه کمتر بخورید تا این لایه ها خشک بشه، بشکنه، از معده و رودتون دفع بشه، و الا مبتلای به ورم معده بعد از ضعف معده و پیش از زخم معده میشید. لذا صوم و تصحو، روزه بگیرید تا سالم بمانید. اگر به شما گفته شده که نماز بخونید، نماز سخت هست ولی برای یک یسر پس از نمازه. فکر میکنم که من بچه خورد خرد دارو خوردن برام سخته، ولی مادر مهربان دارو رو میده از باب عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، براتون خوبه، خودت سرت نمیشی. از این آیه شریف قاعده عسر و حرج استنباط میشه. در اصول فقه اصولیان یه قاعده دارن که اگر ما آیه و روایتی داشتیم در توصیه به چیزی، منقاد باش، عمل کن. اگر نداشتیم، باید فتوای شما باعث عسر و حرج مخاطب نشه، مکلف به عسر و حرج نیفتی. و قاعده دوم، از روایت لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام اقتباس شده، یعنی من نه تنها حق ندارم به دیگران ضرر بزنم، حق ندارم قبول ضرر بکنم، نباید در جای قرار بگیرم بذارم دیگران به من ضرر بزنن. برخی از فقها حرمت دخانیات شرب دخان رو که روایتی براش نداریم، چون اون زمان حضرات ائمه کسی سیگار نمی کشید که بخواد بیاد بپرسه سیگار مباح است یا نیست، ذیل قاعده لا ضرر بردند. یعنی میگن چون سیگار کشیدن هم ضرر میزنه به خود، هم اضرار میکنه به دیگری، حرام است. و بقیه دخانیات، کربلا رفتن سید الشهدا بنابر فتوای عبدالله ابن عباس، اجتهاد شخصیشون برخلاف قاعده لا ضرر و عسر و حرج بوده. اگر شما از مدینه خارج بشید باعث میشید خیلی مؤمنین به عسر و حرج بیفته، خون اهل ایمان ریخته بشه، ضرر به اونها بخوره. میخوایدم برید بیرون برید، اما زن و بچه‌تون رو نبرید. همین فتوا آمده در اندیشه برخی از فقها و میفرمان که امر معروف و نهی از منکر دو تا ارزش بالادستی داره که عبارت است از حفظ وحدت و بیضه اسلام. ما نباید وحدت مسلمین را بشکنیم با امر معروف و نهی از منکر، و دوم حفظ جان مسلمان. اگر میکشنت نهی از منکر نکن، حتی وضوت هم برعکس بگیر. روایات عدیده هم در این باب داریم، حکایات مختلف هم داریم. حضرت امام در تحریر جمله شون اینه: مصالح عالیه اسلام اولای از قاعده لا ضرر و قاعده عسر و حرج است، و این دو قاعده قدرت مزاحمت با مصالح عالی اسلام ندارد. همین اندیشه از سید ابن طاووس و حضرت امام آمده در نظام ادراکی مرحوم آیت الله شهید مطهری در حماسه حسین. هر این سه دست بزرگوار نظرشون را از نگاه به آیات و روایات و تاریخ کربلا به دست آوردن، از بیرون که نیاوردن، همه از قرآن استفاده کردن. اینها رو فقیه شیعی هست، خروجی هر کدام متفاوته. خروجی سوم باعث میشه که اگر مصالح عالی اسلام درست تشخیص داده بشه، خون مسلمین که هیچ، خون 18 نفر که در زمین شبیهشون نبود هیچ، خون امام هم باید ریخته بشه. مصالح عالی اسلام را حالا چگونه باید تشخیص داد، فرایندش شده است. فهم فرایندش حرفی است که ما در صددش نیستیم. تمام اون چه گفته شد را حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و آله و علی آبائه المعصومین در این شعر منسوب به خودشون بیان میکنن که برخی از فضلا به خاطر این که زبانشون نرم افزار روایی نبوده دست پیدا نکردن بهش و ادعا میکنن که سند نداره. الموت اولا من رکوب عاری والعار اولا من دخول ناری والله من هذا و هذا جاری. مرحوم علامه مجلسی در 128 جلد 78 بهار و کشف الغمه صفحه 32 جلد 2 به نقل از مناقب ابن شهرآشوب صفحه 224 جلد 3، امام حسین می‌فرمان من بمیرم بهتر از این است که زیر عار و ننگ بروم. ننگ و عار یعنی بیعت با مثل یزید. اذا بلیت الاسلام به راع مثل یزید، نه فقط یزید. وقتی اسلام مبتلا شد به یزید، تکلیف سید شهدا است. اون هم تکلیفی که از طریق اجتهاد به دست آوردند بنابر ظن قوی، یا از طریق علم امامت به دست آوردند، اختلافاتی که هست. مثل یزید هم همینطور، یعنی اگر شرایط جامعه اسلامی روزی شبیه جامعه زمان یزید شد، کراهت در دل، اظهار آن در ظاهر، شوریدن و شوراندن، تشکیل نظامی برای تولید معروف و انکار منکر کافی نیست، بلکه باید قتال کرد، قتل کرد تا یا کشت یا کشته شد. این اندیشه، اندیشه انقلابی است که بعضی ها قائلن زمانش دیگه تمام شده، یعنی امام حسین مخصوص به زمان خودشان بودن و الان باید فقط با آرامش برخورد کرد و روحیه انقلابی را کنار گذاشت. این اندیشه را قائل نیستیم که در امتداد نگاه ائمه هست یا نیست، این شأن فقیه، اما قائلیم که در امتداد خط امام نیست، در امتداد صحیفه نور نیست. پس عملا این شعر ناظر به مرحله سومه. روایت بعدی، حضرت سید الشهدا یه نامه ای نوشتن به اهل بصره که 245 تحف العقول آورده و حلیت الاولیاء ابی نعیم صفحه 39 جلد 2 فرمودن انا ادعوکم، شما بگید این روایت ناظر به کدومی که از اون پنج مرحله عقلی است. انا ادعوکم الى کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. من چه به نصیحت، چه به موعظه، چه به دعوت به الحکمه، چه به امر شما را میخوانم به کتاب خدا و سنت پیامبرش. یعنی ملاک اینه، هر موقع جامعه از کتاب خدا و سنت پیامبر فاصله پیدا کرد، این کلام بر هر کسی خون حسین ابن علی در رکای اوست واجب است اظهارش. وقتی مردم دارن کتاب خدا و سنت پیامبر را انجام میدن، این دعوت جا نداره. ولی وقتی ببینیم سنت به فراموشی سپرده شده و کتاب خدا به تعطیلی، لازم است بر هر کسی که اندیشهش اندیشه خمینی و حسینی است، این کلام را به زبان جاری کن. انا ادعوکم الى کتاب الله و سنت نبیه فان السنه قد امیتت، سنت پیامبر مرده. بالتبع لازمه که ناصح و واعظ و داعی و آمر سنت رو بشناسه. بدون سنت پیامبر چیست؟ سنت پیامبر امکان داره واجب هم نباشه، جز مستحباته. که حالا آیا دعوت و نصح و وعظ بهش واجب هست یا نیست و کلام دیگری است، ولی آروم آروم سنت ابتداعا تعطیل تا برسد به واجب تعطیل. اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی ترک بشه، جامعه اسلامی محتاج به المدخر لتجدید الفرائض و سنن میشه. این وصف چه کسی است؟ امام زمان. شما میخون المدخر لتجدید الفرائض و السنن، باید بیاد که واجبات را جدید بکنه چون کهنه شده، و مستحبات را هم تجدید بکنه چون مردم دیگه مستحبات هم نمیدونن، سنن پیغمبرم بلد نیسته. و ان البدعت قد احییت، بدعت زنده شده است، سنت مرده، بدعت زنده شده. بدعت نه یعنی نو آوری، نه یعنی بروز کردن دین در حوزه روش ها، بل یعنی ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، یعنی بیاید بگید چیزی که از دین نیست جزء دین است. اما اگر شما بگید نه دین این هست، زکات مثلا به این مواردی که در قرآن آمده تعلق میگیره، اما حالا که نوبت به خلافت من علی ابن ابی طالب رسیده به اسب نیز زکات تعلق میگیره، دست نزدم به پیکره زکات، زکات ارزشی سر جاش، اما در روش ها در متعلق نوآوری کردم، اضافه کردم، که بدعت نیست. بحث مصطفاییست بین شیعه و سنی در نماز تراویح که آیا صلات تراویح بدعت هست یا نیست. اهل تسنن میگن بله بدعتون و نعمل بدعه، بدعته و چه خوب بدعتی هم هست. اونایی که مکه رفتید میدونید صلات تراویح رو مستحبه اما به جماعت میخونن، پیغمبر اصلا این نماز رو چنین نخونده، در سنت رسول خدا نبود، در زمان خلیفه دوم نوآوری کرد و داخل دین کرد. اما اگر ما نه بگیم دین اینه، حالا یه سری روش بیاریم که ممزات و به امضای ارباب شریعت برسه برای اجرای دین، مثلا در زمان حضرت رسول نظام معاملات عمدتاً نظام پایاپای بود تا بر محور درم و دینار و فلوس، جنس می دادن جنس می گرفتن، عملاً پول در محور نبود، چه رسد به برگه های اعتباری غیر پول مثل چک. الان تمام قوانین چک که در اسلام فقها وضع کردند هیچ روایتی برش نداره، چون اصلا اون زمان چک نبود. حالا ما چه روشی را پیش بگیریم که به خاطر این برگ ناقابل سرمایه بی بدیل شیعه تو زندان نخوابه؟ هزاران هزار شیعه به خاطر قانون فشل ما تو زندان خوابیدن. چه کار باید کرد؟ آیا باید قانون خدا را از نو شناخت یا نه بیاییم ببینیم چون این امر منطقه الفراقه و به اقلاء القوم سپرده شده، دیگر کشورها در رابطه با چک چه کار کردن که سوئد یک نفر به خاطر چک زندان نداره؟ چه کار کرده؟ این دیگه عدول از دین نیست، این داخل کردن چیزی از بیرون دین در دین نیست. اگر ما بیایم یک روش عقلانی و عقلایی را به جای روشی که فعلا جاری و ساری است جایگزین بکنیم. و ان البدعه قد احییت و ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری اهدکم سبیل الرشاد. این روایت ناظر به کدوم مرحله است؟ مرحله سوم، یعنی شوریدن و شوراندن. حضرت آقا خودشان به خاطر اینکه بدعت بود شوریدند، الان هم دارن میگن تا دیگران بشویند، شورش ایجاد بکنند، موج ایجاد بکنند، اظهار بکنیم که آقا فلانجا که تمام نظام جمهوری اسلامی بر پایه حق پایه گذاری شده، فلانجاش اشکال داره و این فلانجا که ذکر درد شد درمانش هم اینه. به کی بگم؟ به مراجع ذی‌صلاح. اگر مراجع ذی‌صلاح سر کردن چو کبک زیر برف، وظیفه هر کسی است که به صورت انقلابی خودش وارد شود. این حرف من نیست، حرف امامه، سندش هم صحیفه نوره. حالا اگر بیام بگیم نظام جمهوری اسلامی کلن و جلن بر حق نیست، یک، یا بگوییم به تمامی بر حق است و هیچ نقیصه‌ای در آن نیست، دو، یا بگیم نقایص هست اما پیگیری نکنید، سه، و اگر پیگیری کردید و کسی جواب نداد از مراجع ذی‌صلاح تکلیفی بر شما نیست، چهار. این چهارتا از امتداد خط امام خالی است. اون چه گفتیم خدا رحمت کنه آقای احمدی میانجی رو، از فقهای معاصر بود، چند سالی فوت کرده، کتابی داره به نام مکاتب الائمه، مکاتبات حضرات ائمه رو ایشون جمع کرده، نامه های ائمه رو، در صفحه 132 جلد 3 این نامه حضرت امام حسین به اهل بصره را به نقل از صفحه 107 وقعت و تف ابی مخلف کوفی بیان کرده است. این نامه سید الشهدا فراسوی روی هر آزاداندیشی که ولو مسلمان نیست یک راه روشنه، ولو مسلمان نیست. حدیث آخر، آخر در باب مراحل. مرحوم ابن نمای حلی کتاب داره به نام مثیر الاحزان صفحه 25 و مرحوم سید ابن طاووس در 24 اللهوف می فرماد وقتی از سید الشهدا مدینه بودن، والی مدینه نامه یزید را برای گرفتن بیعت از حضرت بر حضرتش عرضه کرد که شما باید بیعت کنید. مروان حکم اونجا نشسته بود تو دربار والی مدینه. آقا یه جوابی به فرماندار دادن، مروان در آمد گفت یا ابو عبدالله انی لک ناصح فاطعنی ترشدک، من خیر شما رو میخوام، از من اطاعت کنید تا به رشد برسید نه به غی. انی آمرو که به بیعت یزید ابن معاویه فانه خیر لک فی دینک و دنیاک. مروان از دین حرف میزنه، من و شما الان داریم لعنت میکنیم، آل ابی سفیان، آل زیاد، آل مروان، نه فقط خود ابی سفیان، خود زیاد، خود مروان، همشون را قاتبن. ولی اون زمان اینا متدین بودن به ظاهر، حالا منافق بودن یا نبودن اثباتش شده است. لذا یه عده‌ای هستند به ظاهر هم مصلحند، دم از اصلاح هم میزنند، اما حقیقتا صالح نیستند. میفرماد بیعت با یزید برای دین و دنیای شما بهتره. جواب حضرت چی؟ آقا خندیدن، خندم داره، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، از این که همچه تویی بخواهی نصیحت کنی بل امر کنی مرا به خیر دنیا و آخرت. بعد فرمودن و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الام براع مثل یزید، که خوندیم اگر امت مبتلا بشود به کسی بسان یزید ابن معاویه باید فاتحه اسلام را خوند، و علی الاسلام السلام یعنی این، یعنی فاتحه شو باید خوند. بقد سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من از جد خودم رسول خدا شنیدم که فرمودند الخلافت و محرم على آل ابی سفیان، تمام کسانی که از فرزندان ابی سفیانند و آل مروان از فرزندان مروانند خلافت برشون حرام است. می فرماد بین حضرت و بین مروان جدالی در گرفت، حتی انصرف مروان و هو غضبان، تا مروان به حالت غضب پا شد و رفت. این تمام کلام در مراحل امر به معروف و نهی از منکر تا برسیم به کمال الکلام. کلاممون کامل نشد، تمام شد برای اینکه بگیم پنج مرحله عقلی داریم و برای هر مرحله هم بیانیه‌ای در بین احادیث. وعدمون بر این بود که این واجب را در چهار باب و فصل بررسی کنیم. باب اول و دوم یعنی فضائل و مراحل گذشت، باب سوم نتایج و باب چهارم شرایط، شرایط امر و نهی و شرایط آمر و نهی، کی باید امر و نهی کرد و کی باید امر و نهی بکن، اون مال فصل باب چهارم. اما اکنون فصل سوم، نتایج به چه درد ما میخور؟ دو رویکرد داره، یک رویکرد ایجاد انگیزه، من اگر بدونم نتیجه درس خوندنم چیه بهتر درس میخونم. یه بنا بیارید بگید یه دیوار اینجا بکش، دومی بیارید بگید یه دیوار اینجا بکش، میخوایم یه سقف بزنیم روش سالن کنیم. سومی بیارید یه دیوار بکش سقف بزنیم کلاس بندی کن، میخوایم مدرسه بسازیم، بچه ها بیان توش درس بخونن، آینده مملکت رو بسازن. وقتی کننده از غایت خبر داشته باشه در کیفیت کارش تأثیر میزه. اما اگر به من بگید یه روز بیا اینجا دیوار بکش فقط پولتو بگیر برو، کیفی کار نمیکن. همیشه نگاه به غایات و نهایات چون ایجاد انگیزه میکنه در کیفیت تأثیر میزه. دوم رو کرد اینه که به ما گفتن اگر امر به معروف و نهی از منکر کنید به اینجا میرسید، یعنی اگه به اینجا نرسیدید اون امر و نهی که ما خواستیم انجام ندادید، برگردید امر و نهیتون رو بازبینی کنید. امر به معروف و نهی از منکری که به اینجا برسد را شارع مقدس میخواهد. این رو اصطلاحا فقها بهش میگن مذاق شارع. مذاق شارع که به دست آمد مناطیست که می شود در حوزه روش ها تعمیمش داد. یعنی اگر ما بدونیم خدا می خواد جامعه به عدالت اجتماعی برسه و بعد گفته برای عدالت اجتماعی در پرداخت ها بیاد خمس و زکات بدید، عدالت می شود روش مطلوب، خمس و زکات دادن عدالت می شود ارزش مطلوب، خمس و زکات دادن می شود روش پیشنهادی. وقتی دیدید جامعه میخواد به عدالت برسه بقیه روش هایی که مورد امضای شرع باشه هم میتونید پیش بگیرید، یه کاری بکنیم که در روایت نیمده ولی اقلا انجام دادن، جامعه فاصله طبقاتیش کم شده. و همچنین خمس و زکات را به گونه‌ای بدید و به کسی بدید که فاصله طبقاتی کم بشه. این دو تا فایده است. این رو اصطلاحاً طلبه ها بهش میگن تنقیح منات. بعد از این که منات را از مذاق شارع، از متن متون، متون معارف مکتوب بیرون کشیدید، نتایج به این درد میخور. روایت اول رو مرحوم شیخ خر عاملی کتابی داره به نام وسائل شیعه، مرحوم میس حسین نوری محدث نوری علیه الرحمه کتابی نوشته به نام مستدرک الوسائل، یعنی اون احادیثی که در وسائل شیخ خور از نظرش دور داشته شده ایشون آورده است، لذا با بندی های مستدرک مثل ابواب وسائل. دوم اون رجالی را که شیخ خرم‌عاملی دست بهش پیدا نکرده و گفته این روایت پیکش معلوم نیست، مرحوم محدث نوری پیکش هم پیدا کرده و روایت را از ضعف بیرون آورد. لذا مستدرک الوسائل در غایت متانت است از لحاظ فقه الحدیث. در صفحه 206 جلد 12 مرحوم محدث نوری آورده نظر آیت الله شبیری زنجانی اسد موسی با نظر و آیت الله بهجت علیهم الرحمه و نظر امام در مورد میرزا حسین متفاوت. حضرت امیر سلام الله علیه میفهمون ثلاث خصال من کن فیه سلمت له دنیا والآخره. مروان به سید الشهدا گفت که با یزید بیعت کن تا دین و دنیا حفظ بشه. اما نظام فکری سید الشهدا به بنان و بیان امیر المؤمنان نوشته شد. میفهمون سه تا چیز تو هر کسی باشه، سه تا خصیله است، خصیصه تو هر کسی باشه، دنیا و آخرت سالم میمونه. قبل از اون دو تای دیگه فرمودن من امر بالمعروف و اعتمر به، هر کسی که امر به معروف کرد خودش هم اون معروف را قبلا انجام داده. کسی که مردم را امر میکنه اما خودش را فراموش کرده، این به سلامت دنیا و آخرت نمیرسه. بعدن آیش خواهیم خواهیم. و نها عن المنکر و انتها عنه، مردم را نهی از منکر میکنه خودش هم مرتکب نمیشه. اگر این جمله را یه جامعه شناس گفته بود با دقت بیشتری گوش میکرد. اما خداوندگار حکمت فرموده اگه این سه تا جزء درمون پیدا بشه دنیا و آخرت سالم میمونیم. و سوم بحافظ علی حدود الله، این حدودی که خدا برای ما تعریف کرده در شریعت غایتش حفظ دنیا و آخرته از آفت و در نتیجه سلامت. حالا ما اگر امر به معروف و نهی از منکر را به شکلی تعریف کردیم و به دست کسی دادیم که این کار را انجام بده ولی دیدیم منجر به سلامت دنیاش نشد، آخرتو که نمیشه کشید زیر مهمیز آمار، منتج به سلامت دنیاش نشد، باید در روش هامون بازبینی کنیم. حدیث دوم، حضرت امیر سلام الله علیه و علی آله و ابنای المعصومین در همون کتاب 205 جلد 12 میفهمون من یه رفیقی داشتم به نام عثمان ابن حنیف که به خاطر رفاقت با او اسم پسرم را عثمان گذاشت. یکی از پسرهای حضرت امیر اسمش عثمان. در مدینه مرد عثمان ابن حنیف، جزء نزدیکترین ها بود به حضرتش. میفهمون کان لی فیما مزا اخون فی الله، بسیار زیبا است. من در گذشته برادری داشتم در راه خدا و کان یعظمه فی عینی، او در چشم من بزرگ بود به خاطر چند چیز. اول صغر دنیا فی عینه، دنیا در چشمش کوچک بود، این باعث نزدیکی به حضرت امیر میشه. به خاطر دنیا آدم پاروی مناعت طبعش بذاره، پاروی دینش بگذاره، پاروی اعصابش بذاره، این صغر دنیا فی عینه نیست. و تا میرسن و کان یفعل ما یقول، اون چیزهایی رو میگفت که خودش انجام داد، اگه انجام نداده بود نمیگفت. این انسان رو در چشم آقا بزرگ میکن، در چشم اولیاء دین بزرگ میکنه و باعث تقرب میشه. حالا اگر من برم شروع بکنم به کفایه گفتن به حضرت امیر نزدیک میشم، اما من بزرگتر بشه، صوت سین نمازم، تجویدم، صوت و لحنم، ولا یقول ما لا یفعل، و اون چیزی را که انجام نمیداد اصلا نمیگفت. میدونید خروجیش چی میشه؟ چون سخن از دل براید لاجرم بر دل نشینم، دیگه نیاز نیست آدم نهیب بزنه، دیگه نیاز نیست از سیاست‌های مختلف خطابه و بیان استفاده بکنه، کافی است اون چرا که عمل نکرده نگه و بالعکس اون چیزی را بگه که خودش عامله. پس اون جایی که حضرت صادق می‌فرماید کون و دعات الناس به غیر السنتکم، نه یعنی فقط با زبان مردم را نخوانید، یعنی مردم را با اون چیزی بخوانید که ولو از زبانتون خارج میشه از دلتون بلند شده باشه. دو تا مفهوم داره. بعد از این صفت میفرماد فعلیکم به هذه الاخلاق فلزموها و تنافسوا فیها، تحریس و تحریز میکنن حضرت، علیکم بر شما باد به این خلقیات، خودتون برید طبق اون سندی که گفته شد بقیه خصالش را مطالعه کنید، بر شما باد به این خلقیات و به اون بچسبید و تنافسوا فیها، توش زیاده روی بکنید تا میتونید این کار رو بکنید. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله. امشب بنابر ادب اهل منبر نوبت ذکر مصیبت حضرت علی عسقلانی است. شش ماه در حضرتش اثبات نشده، روایتی برای این قوی جهت ذکر نداریم، اما حضرتش شیرخواره بودند. در شیرخوارگی حضرت اتفاق است، اما در شهادتشان آیا هنگام دم خیمه نشستن حضرت و روی زانو بودن امام حسین تیر خوردند، یا داخل خیمه بودند و حضرت کامشان بر می داشتند، یا در میان میدان بر روی اسب بودند و حضرت زینب فرمودن ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه، یا چهارم در میان میدان بودند و فرزند را روی دست بلند کرده بودند طلب آب برای شیرخواره میکرد. اینجا مورخین اختلاف نظر دارند، اما در کیفیت شهادت حضرتش تقریبا اتفاق نظر دوباره تکرار میشه که وقتی حضرت در دامان بودند یا بر سینه بودند یا بر روی دست بودند، حرمله کاهلی عضدی حضرتش روی شهادت رسوند. مرحوم شیخ مفید علیه الرحمه می فرمود حرمله وقتی به دست مختار ابی عبیده ثقفی علیه الرحمه احضار شد گفت یا امیر می دونم می خواهی مرا بکشی، فقط بگذار یه چیزی بگم تا دلت آتش بگیر. آمدن دنبال من که بیا کربلا، قبول نکرد، اصرار کردن، گفتم من شمشیر نمیارم، این جنگ برای من کسر شأنه، من در لشکرهای پایین هزار در دشمن حاضر نبودم و اینها عددی نیستن، من میخوام بیام فقط به عنوان تیرانداز آمدم. رفتم، تنها کسی که روایت مثلثه را تأیید کرده شیخ مفید، رفتم سه تا تیر مثلثه ساختم، یعنی سه شعبه تیر، میدونید تهش قزه داره یعنی پر داره، سرش را هم سه شعبه میکنم برای این که در نیاد و یک شبانه روز در زهر خوابندم. دنبال سه جای بزرگ گشتم که برای من اسم به دنبال داشته باشه. اولین جا چشمان پسر علی قمر بنی هاشم بود. نشانه گرفتم و زدم و چه خوب زدم. مختار شروع کرد زجه زدن و مدام میزد رو زانوش و این ملعون به آرامی میگفت. دومین جا گلوی شیرخوار بود. و حسین ابن علی مونده بودن تیر را از کدوم طرف بیرون بکشن. تیر را داخل گلو شکستن و بیرون کشید. و سومین جا مختار سینه سید تو بود. لا حول.